مایکروفون سپارم مهربانی.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. ماموران پلیس محلی افغانستان یک بار دیگر متهم شدند، این بار از سوی گروه بین المللی بحران. این گروه میگوید آنها در قتل، تجاوز، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دست دارند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم. نخست سرخط خبرها. بامیان به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک فردا اعلان می شود. یک مقام آمریکایی داعش را تهدید جهانی خوانده است و از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش شده. تفصیل خبرها. قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا، اعلان شود. مراسم به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام‌های افغان برگزار می‌شود. محمد امین باوری، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن، در اینجا سفارتخانه هایی دارن و سفیرهایی دارن، یونسکو، این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدماتی هستند، تشریف میارن و همراه ما در اینجا اشتراک میکنن.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در ده ها عملیات به هدف مبارزه علیه مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت 82 عملیات در کابل را اندازی شدند و در این جریان نزدیک به 900 کیلوگرم هیروئین، تریاک و چرس کشف و ضبط شده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک می کند. ایفو کاسپاریک، یک دکتر مسئول که در شفاخانه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل کار می کند، گفته است 5 دستگاه معاینه معده به زودی به دکتران افغان سپرده خواهد شد. او به خبرگزاری چی تیکه جمهوری چک گفته که کشورش زمینه آموزش دکتران افغان را برای استفاده از دستگاه های اندسکوپی در پراگ نیز فراهم می کند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در ائتلاف تحت رهبری این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. جنرال جان آلن در سخنرانی دیروزش در اجلاس مشترک آمریکا و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر گفت شاید یک نسل زمان گیرد تا مفکوره گروه شورشی دولت اسلامی نابود شود. این یک مبارزه طولانی خواهد بود. جنبه های آن مانند شکست مفکوره گروه داعش شاید یک نسل و بیشتر از آن وقت گیرد، اما ما می توانیم و باید در برابر این چالش ایستاده شویم. به گفته این جنرال ارشد آمریکایی، ائتلاف تحت رهبری کشورش جنگجویان گروه دولت اسلامی را در چند منطقه عراق شکست داده و این گروه 25% از مناطقی را که قبلا در کنترل داشت از دست داده است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. اردو این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را بر مواضع نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. اندری لیسنکو، سخنگوی اردو اوکراین، روز چهارشنبه گفت که جدایی طلبان چندین مواضع نیروهای حکومتی را توسط بمب و سلاح سنگین هدف قرار دادند. پیش از این در گزارش ها گفته شده بود که دو غیر نظامی در نتیجه حملات در غرب دونتسک کشته شدند. و وزیر سابق مالیه روسیه میگوید که اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبروست. الکسی کوردن گفته که سرمایه از روسیه در حال فرار و رشد اقتصادی آن کشور کاهش یافته است. با گفته آقای کوردن، علت بحران اقتصادی روسیه جنگ و بحران فعلی در شرق اوکراین و کاهش نرخ نفت در بازارهای بین المللی است. حالا خلیل سلطانی با چگونگی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25، آسمان قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابری. با جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان قسمان ابری.
هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اتهام گروه بین المللی بحران بر پلیس محلی افغانستان: مردم را شکنجه و می کشند. مردم در مورد پلیس محلی چه می گویند؟
بعد انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده است، این بنام پول چرخه جور کرده است، یک سه طبقه و زیر زمین جور میکنه، مردم از زده زده میگه.
افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون دومین کشور در جهان نتیجه یک سروی است. هشدار گروه فعالان حقوق بشر: وضعیت معدنچیان افغان نگران کننده است.
و شما میگم که به هیچ وجه جان ما را بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
تیم تحقیقاتی ما به 4 ولایت رفت. در آنجا 6 معدن را بررسی کرد و حدود 600 تن مصاحبه شدند. به ما واضح شده که کارگران معادن در وضعیت و شرایط بد کار می کنند.
با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. گروه بین المللی بحران میگوید که افغانستان به طور فزاینده بالای گروه های ملیشه ارزان اما خطرناک اتکا میکند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه بین المللی بحران گفته است که گروه های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیتشان را تأمین کنند، تخطی های جدی را مرتکب شدند. بر اساس گزارش، گروه بین المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت اعضای این ملیشه که به عنوان پلیس محلی افغان شناخته می شود، غیر نظامیان را کشتند. گروه بین المللی بحران همچنان این افراد را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی دخیل دانسته است. این گروه به نقل از مقام‌هایی که نام‌هایشان افشا نشده گفته است، مردان ملیشه در ساعاتی که مسئول تأمین امنیتن مانند افراد اوباش و زورمند عمل می کنند و برای حکومت دشوار است تا جلو فعالیت آنها را بگیرد. بر اساس گزارش، 20% تیم‌های نیروهای خاص آمریکا که مسئولیت مشوره‌دهی برای واحدهای پلیس محلی افغانستان را داشتند، در سال 2001 گفتند که اعضای این واحدها سوء استفاده فیزیکی و خشونت را مرتکب شدند. در گزارش آمده که یکی از واحدهای ماموران پلیس محلی در فاریاب به دست داشتن در تجاوز جنسی، دزدی و استفاده از یک چاه آب برای شکنجه افراد متهم است. شماری از باشنده های ولسوالی قیصار فاریاب هم تایید می کنند که ماموران پلیس محلی در این ولسوالی از مردم به زور پول می گیرند. جهانداد، یک بزرگ قومی این ولسوالی، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پول ندهند شکنجه می شوند.
با ما مردم مثل سابقا وارم که انداز خانگی سر خانگی میگرفتن 2000 و 3000 و 5000 و 10000، یعنی همه رقم از ما مردم نتیم، یعنی تعدد با مرگ میکنن. ما مجبور هستیم که پولم ندارم که به اینا بیتیم. زورمندا و سر ما مردم امر میکنن و سر عسکرایش امر میکنن از ما مردم انداز میگیره. 300 خانه کلن انداز میگیره و اگه انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده که بنام پول چرخه جور کرده یک سی طبقه و زیرزمین دور میکنه مردم از زده زده میگیره.
سازمان ملل متحد در سال 2014 قتل 53 غیر نظامی توسط ملیشه‌های طرفدار حکومت افغانستان را ثبت کرده بود. این رقم در مقایسه با سال 2013 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. در گذشته هم انتقادهای زیادی از پلیس محلی افغانستان مطرح شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر مأموران پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز بالای افراد متهم کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان هرچند تمام اتهام‌ها بالای مأموران پلیس محلی را رد نکردند، اما در بسیاری موارد از مأموران پلیس محلی دفاع کرده و گفتند که این افراد در بخش تامین امنیت مناطقشان نقش داشتند. نظر شما در مورد این گزارشی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ شماره های ما برای پیام هایتان 0700-08-46-20 و 0042-02-21-12-41-38.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون کشور دوم در جهان است. مؤسسه بین‌المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی در تازه‌ترین گزارشش گفته که در فهرست این نهاد فقط یک کشور دیگر در تطبیق نکردن قانون پس از افغانستان قرار دارد که ونزوئلا است. دنمارک در این فهرست در جایگاه نخست قرار دارد. جاوید نعیمی در این مورد گزارشی را تهیه کرده است.
افغانستان در فهرست 102 کشور پروژه عدالت جهانی مقام 101 را گرفته است. در این فهرست که روز چهارشنبه نشر شد، افغانستان از نظر مبارزه با فساد، امنیت، حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی حتی هیچ امتیاز مثبت ندارد. بهتر از افغانستان، زیمبابوه و کمبودیا دانسته شدند و تنها ونزوئلا پس از افغانستان در این فهرست قرار دارد. پاکستان که کشور 98 در این جدول است، تنها در محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت یک امتیاز مثبت گرفته است. کشور اول در گزارش تازه پروژه عدالت جهانی دنمارک است. پس از آن سه کشور دیگر حوزه اسکندیناوی هر یک نروژ، سویدن و فنلند هستند. دکتر عیسی استانگزای که در برخی سروه‌ها در کشورهای خارجی و اروپایی شرکت دارد، در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کند و انجام نظرسنجی‌ها را در افغانستان خیلی هم دقیق و حسابی نمی‌داند.
نمیتون 100% روی سروی حساب کرد. سروی که انجام شده است، دقت آن به نظر من اگر همین سروی با همین شرایط از طرف غربی ها با کارمندای محلی غربی یا اروپایی یا در کشوری که ثباتش بیشتر بود انجام میشد، دقت آن بیشتر بود و میتون روی آن حساب کرد.
در نظرسنجی انجام شده توسط پروژه عدالت جهانی، نخستین کشور اسلامی که از نظر تطبیق قانون در جایگاه خوب قرار دارد امارات متحده عربی است که مقام 27 را گرفته است. اما افغانستان از لحاظ محدودیت های وضع شده حکومت در جایگاه 82 قرار دارد. در فساد اداری 102، یعنی آخرین کشور دانسته شده است. از نظر داشتن یک حکومت باز 89 است. از لحاظ حقوق بنیادی به شهروندان در مقام 95 جای گرفته و به این ترتیب از لحاظ امنیتی در این جدول 100 است. پاکستان و نایجیریا در گزارش پروژه عدالت جهانی نامتر از افغانستان دانسته شدند. گزارش از بسیاری کشورهای آسیای میانه، آفریقایی و شرق میانه در این فهرست دیدن نمی شود، زیرا جمع‌آوری ارقام و اطلاعات از این کشورها دشوار دانسته شده است. از نظر تنظیم مقررات افغانستان در این لیست در جایگاه 97 قرار دارد. در عدالت اجتماعی مقام افغانستان 101 و در عدالت قضایی 100 دانسته شده است. از همه اینها مجموعه و حد اوسط گرفته شده نشان می‌دهد که در مجموع افغانستان از لحاظ تطبیق قانون از پایین دوم است، یعنی در میان 102 کشور مقام 101 را دارد. مؤسسه پروژه عدالت اجتماعی با پرسش و نظرسنجی رو در رو با 1000 تن در کابل، هرات و قندهار این گزارش را در جریان سال 2014 فراهم کرده و آن را چهارشنبه نشر کرد.
رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. گروه بین المللی بحران پلیس محلی افغانستان را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرد. ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلان می شود. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی داعش میگوید داعش یک تهدید جهانی است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. و وزیر سابق مالیه روسیه میگوید که اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سلطان محمد سرور میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود زیر این عنوان که در جنگ افغانستان و پاکستان 150,000 نفر کشته شده اند، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد یک بررسی جدید امریکا نشان می دهد که در جنگ 13 سال گذشته در افغانستان و پاکستان حدود 150,000 نفر به شمول نظامیان و غیر نظامیان کشته شده و 162,000 نفر دیگر زخمی شده اند. گاردین به اساس این بررسی که توسط برنامه هزینه های جنگ از سوی مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون براون امریکا انجام شده است، می نویسد که جنگ افغانستان به جای اینکه پایان یابد شدت بیشتر اختیار کرده و تلفات آن در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. گاردین در ادامه می نویسد اینکه امریکا اعلان کرده که میزان خارج ساختن عساکر خود از افغانستان را کاهش می دهد، خود مبین این است که جنگ افغانستان در حال پایان یافتن نیست، بلکه با گذشت هر روز شدت بیشتر اختیار می کند. نیتا کرافورد نویسنده این گزارش می گوید بررسی جنگ پس از سالهای 1990 نشان می دهد که تلف شدن مستقیم یک نفر در جنگ به مثابه تلف شدن غیر مستقیم 3-15 نفر می باشد. در این میان مجله نیوزویک در شماره اخیر خود درباره تلفات حملات تیارهای آمریکایی بدون سرنشین در افغانستان، پاکستان و یمن یک گزارش نشر کرده است. این گزارش از سوی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی آمریکا تهیه شده است. در یک بخش از این گزارش آمده است که تیارهای آمریکایی بدون سرنشین در ماه می گذشته در حدود 50 حمله در افغانستان، پاکستان و یمن انجام دادند. مجله نیوزویک می نویسد که حکومت امریکا همه معلومات درباره حملات تیارهای بدون سرنشین را محرم نگه می دارد، ولی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی امریکا در گزارش ماهانه خود ارقام تلفات این گونه حملات را که از سوی منابع دیگر مستقل و رسانه های محلی تایید می شوند نشر می کند. نیوزویک می افزاید که این روشن نیست که حملات مهمه تیارهای امریکایی بدون سرنشین تلفات غیر نظامی داشته است یا خیر. مجله می نویسد که نظرسنجی هفته گذشته مرکز تحقیقاتی PEW در امریکا نشان داد که 85% امریکایان از حملات تیارهای بدون سرنشین حمایت می کنند و این رقم در 2 سال گذشته تغییر نکرده است. ولی باز هم 48% پاسخ دهندگان در این نظرسنجی از خطری که این گونه حملات به غیر نظامیان متوجه می سازد ابراز نگرانی کرده اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروه فعالان حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت معدنچیان نگران کننده است. این گروه در یک گزارش تازه گفته که معدنچیان دچار مشکلات زیادند. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
گروه دفاع و تحقیق حقوق بشر می گوید کارگران در معادن افغانستان به حالتی به سر می برند که اگر به آن توجه جدی نشود یک فاجعه بزرگ رخ خواهد داد. این گروه در گزارش تازه خود گفته است که در معادن افغانستان هیچ نوع قانون و معیار مراعات نمی شود و کارگران در وضعیت بدی کار می کنند. عطاالله خان رئیس این گروه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در بخش معادن ظرفیت وجود ندارد و به زندگی کارگران توجه نمی شود. وی می گوید تیم تحقیقاتی ما به چهار ولایت رفت. در آنجا شش معدن را بررسی کرد و حدود 600 تن مصاحبه شدند. با ما واضح شده که کارگران معادن در وضعیت و شرایط بد کار می کنند. لباس و غذای درست ندارند. ظرفیت ها ضعیف است. موضوع مهم این بود که ما دیدیم که اطفال کمسن در معادن کار می کنند. آقای تاولا افزود که هرچند تحقیقات آنان در معادن رسمی صورت گرفته اما مقامات باید برای حفظ جان و بلند بردن ظرفیت های تمام کارگران و استخراج قانونی توجهی بیشتر کند. گروه دفاع و تحقیق حقوق بشر در حالی در مورد زندگی کارگران معادن ابراز نگرانی کرده که شماری زیادی از افراد به دلیل انفجارات و لغزش در معادن جانهایشان را از دست دادند. یکی از رویدادهای تازه را که حدود 10 روز قبل جان 5 کارگر معدن شباشک سمنگان را به علت لیکی گاز گرفت میتوان یاد کرد. کارشناسان تاکید دارند که معادن افغانستان بزرگترین سرمایه این کشور است و با بهبود بخشیدن زندگی کارگران مشکلات اقتصادی از بین خواهد رفت و در انکشاف اقتصادی کشور رول مثبتی خواهد داشت.
در یک تحول دیگر وزیر معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن آهن حاجیگک در بامیان و معدن مس عینک در لوگر را به نفع کشور نمی‌داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت که افغانستان باید ابتدا معدن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معدن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی‌داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت ابتدا باید در بخش معدن کوچک سرمایه گذاری شود، زیرا به گفته وی اگر اشتباهی رخ دهد جبران ناپذیر نباشد. وی گفت بستن قرارداد معدن حاجیگک در بامیان و مس عینک در لوگر با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست.
دادن معدن حاجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان و مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، مخصوص قرارداد با بزرگی عینک. با شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای صبا گفت قرارداد معدن حاجیگک ولایت بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقدی در این رابطه صورت نگرفته است. اما افزود که معدن مس عینک ولایت لوگر 7 سال قبل به قرارداد داده شده، اما تا حال صرف پیشنویس مطالعات امکان سنجیان به تازگی مواصلت کرده که آن هم از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان، کار معدن مس عینک در لوگر هنوز در نقطه صفری قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینایی وعده داده شده بود انجام نشده است. داود شاه صبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف تامین امنیت پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 سال این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تأکید کرد که باید مذاکرات مجدداً در این مورد صورت گیرد، اما ادامه این قرارداد را وی به ضرر افغانستان خواند. با گفته آقای صبا این پروژه ها به شکل قفل نزد کمپانی ها باقی خواهند ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک ولایت لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام MCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. این کمپانی باید سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. معدن حاجیگک که در ولایت بامیان قرار دارد، داوطلبی یک شرکت هندی برای واگذاری 3 قسمت این معدن و داوطلبی شرکت کانادایی برای 1 قسمت آن پذیرفته شده است. در این حال بنابر درازا کشیدن نشست استجوابیه، ولسی جرگه فیصله کرد تا وزیر معدن افغانستان برای ارائه پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد. گفته می شود که در سالهای اخیر بیشتر پروژه های بزرگ مانند استخراج معدن در افغانستان به دلیل ناامنی ها و نبود امکانات لازم مورد اجرا قرار نگرفتند.
سحر لیوال گزارش میداد. نظرتان در باره موضوعی که در گزارش سحر بهش اشاره شد چیست؟ در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ده ها تن از اعضای حقوق بشر روز دوم و اخیر نشستشان را در مورد آزادی بیان و آزادی مذهبی در عربستان سعودی برگزار می کنند. این نشست در شهر جده برگزار شده و در مراسم گشایش آن رئیس سازمان اسلامی کشورهای جهان را به آزادی مذهبی و تحمل پذیری فراخواند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شمار از اعضای نهادهای حقوق بشری نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دومین روز نشستشان را در شهر جده عربستان سعودی آغاز کردند. تعداد شرکت کننده های این نشست که به تقریبا 90 تن می رسد روی مؤثریت قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتگو می کنند. این قطعنامه همه را به تحمل پذیری مذهبی فرا می خواند و روی مبارزه با تبعیض و خشونت تاکید می کند. نشست جده در واقع پنجمین بار است که روی این موضوع بحث می کند. پیش از این 4 نشست مشابه برای تطبیق قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل در واشنگتن، لندن، ژنو و دوحه برگزار شده بود. عیاد امین مدنی رئیس سازمان عمومی اسلامی در مراسم گشایش نشست جده دیروز گفت اهمیت این نشست در آن است که مسئله تحمل پذیری مذهبی را در جامعه جهانی برجسته سازد و با کسانی که چنین تحمل پذیری ندارند مبارزه شود. مدنی افزود این پدیده رو به افزایش بوده و نیاز است تا تمامی راه‌های گسترش آن جلوگیری شود. رئیس سازمان اسلامی همچنان افزود که بنیاد تبعیض و خشونت از راه مذهب تنها در یک منطقه محدود نمی‌ماند و به تمام جهان می‌رسد که باید با واکنش‌های به امراه شود. به گفته وی قتل و کشتار غیر مسلمانان توسط گروه شورشی دولت اسلامی و همچنان نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر بزرگ اسلام کارهایند که فرهنگ تبعیض و خشونت را به میان می‌آورد. رئیس سازمان اسلامی از تمامی شرکت کننده‌های نشست جده خواست تا برای تطبیق قطعنامه 16 سازمان ملل متحد یک دست شوند. عیاد مدنی افزود که سازمان اسلامی همواره به اصول بحث‌های آزاد حرمت گذاشته و کشورها را به تحمل پذیری دعوت کرده است. به گفته او اسلام این را می‌خواهد که همه ادیان نظریه‌های انتقادآمیز را بپذیرند، اما به باور وی میان انتقاد و بحث مؤثر فرق وجود دارد و جزء مهم آزادی بیان است. رئیس سازمان اسلامی همچنان میگوید که پیشرفت در عرصه آزادی بیان باعث می شود که تحمل در جامعه بیشتر شود، اما اظهارات نادرست عمل برعکس می داشته باشد.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از بایسکل فروشان در شهر کابل داریم و می‌خواهیم که در آغاز خود برای ما معرفی بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام اسمت لاست، یکی از فروشندگان بایسکل فروشی در شهر کابل.
شما در دکانتان چند نوع بایسکل داریم؟
ما چندین نوع بایسکل داریم که از قبیل یک رقم بایسکل است که به حساب ژاپنی است، یک گام چینی است، یک گام سپورتی است. سه نوع بایسکل است.
این بایسکل‌ها را چه قسم میارن، یعنی چه قسم وارد می‌کنند افغانستان و شما از کجا بازور به دست میارین باز برای مردم مفروشین؟
خب اکثریت بایسکل ها از چین وارد میشه، بعض بایسکل های ما اکثریتش از ژاپن میاد، دیگه دو کشور میاد.
قیمت ها چطور است؟ یعنی قیمتی ترین بایسکلتان چند است و کجایی است؟
قیمتی ترین بایسکل ما که کمپانی چینایی است که به ژاپن ساخته میشه، بالاترین کمپانی است، قیمتش است 9000 افغانی.
در شرایطی که امروز در کابل میبینیم وضعیت وقدر خوب نیست، مثلا خاک است، سرکا مزیش نیست، چطور از خرید فروش بایسکل مردم میخرن نمیخرن؟
طبعا تاثیرات خود میداشته باشه خاک باد، آلودگی گرد هوا، منتها فروش ها نسبتا به دو سال پیش، سه سال پیش چون آلودگی هوا زیادتر است، خاک باد زیادتر است، دیگه با ما حساب از سر بازار ما تاثیرات خود کردن.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. تشکر. سلام علیکم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر